ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. باراک اوباما بار دیگر تهدید کرد که روسیه را تحریم خواهد کرد. لوکاشنکو خواستار از سرگیری روابط تجاری بلاروس و ایران شد. و سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران صحت خبر زنده بودن جمشید دانایی‌فر را زیر سوال برد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفت اگر روسیه از جدایی طلبان اوکراین حمایت کند، با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. آقای اوباما در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی CBS گفت آنچه پیشتر هم بارها تکرار کردم این است که هر بار روسیه در مسیر بی‌ثبات کردن و تجاوز به تمامیت ارضی اوکراین گامی بردارد، عواقبش را خواهد دید. این اظهارات آقای اوباما در آستانه مذاکراتی بیان شده که روز پنجشنبه برگزار خواهد شد. در این مذاکرات در ژنو نمایندگان روسیه، اوکراین، اتحادیه اروپا و آمریکا بحران در شرق اوکراین را بررسی خواهند کرد. از اوایل هفته جاری شبه نظامیان هوادار روسیه ساختمان‌های دولتی را در برخی شهرهای شرق اوکراین اشغال کردند و همزمان ارتش اوکراین نیز اعلام کرده که برای مقابله با این شبه نظامیان عملیات ویژه‌ای را آغاز کرده است. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس روز چهارشنبه گفت روابط تجاری کشورش با ایران که به دلیل تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران به شکل ملموسی کاهش یافته، باید از سر گرفته شود. آقای لوکاشنکو روز چهارشنبه این اظهارات را در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد. آقای لوکاشنکو از سال 1994 میلادی تا امروز رئیس جمهوری بلاروس است و حکومتش با انتقادهای گسترده‌ای روبرو است. بلاروس به دلیل نقض حقوق بشر از سال 2006 میلادی با تحریم‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا روبرو است. از دیگر سو چشم‌انداز پایان تحریم‌های خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران شرکت‌های صنعتی و بازرگانی جهان را به سمت ایران جلب کرده. یک هیئت مهم اقتصادی ترکیه که نمایندگان 50 شرکت تجاری و صنعتی این کشور رو در بر می‌گیره، روز چهارشنبه در تهران مهمان اتاق بازرگانی ایران بودند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در گفتگویی که میرعلی حسینی با او داشته، تمایل ترکیه به گسترش مناسبات بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران را مهمتر از انگیزه اروپایی‌ها برای تجارت با ایران دانسته. فریدون خاوند در پاریس.
ترکیه هم خواستار حفظ و تقویت مواضع اقتصادی خودش است در بازار ایران، در انتظار روزی که وزنه تحریم ها از روی این بازار برداشته بشه. حتی میشه گفت که ترکیه برای برداشته شدن موانع ناشی از تحریم عجله بیشتری هم داره نسبت به اروپایی ها، با توجه به اینکه حجم روابط اقتصادیش با ایران در سطحی بالاتر از اونهاست و ضربه‌ای که از ناحیه تحریم بر روابط تهران و آنکارا در عرصه اقتصادی وارد شده خیلی شدیدتر هست. کافیست اشاره بکنیم که حجم مبادلات دو کشور در فاصله سالهای 2012 تا 2013 به دلیل مشکلات ناشی از تحریم با یک افت 33% از بالای 22 میلیارد دلار به نزدیک 15 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. حالا با توجه به تحولاتی که در روابط خارجی ایران پیش اومده، به خصوص از لحاظ چشمانداز امضای یک توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای، آنکارا امیدوار هست حجم روابط دو کشور به سرعت به وضعیت قبلی برگرده و ایران و ترکیه حتی هدف گذاری کردند برای دستیابی به مبادلاتی در سطح 30 میلیارد دلار تا سال آینده 2015 که البته به نظر خیلی خوشبینانه میرسه.
برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور چه گام‌های عملی انجام شده، برداشته شده آقای خاوند؟
یک موافقتنامه بازرگانی ترجیحی بین دو کشور امضا شده که قراره به زودی در هیئت دولت جمهوری اسلامی به تصویب برسه. گویا در روابط بانکی بین اونها هم تسهیلاتی به وجود آمده و دو طرف امیدوار هستند در سفر آتی حسن روحانی به آنکارا که احتمالاً تا دو ماه دیگه انجام خواهد گرفت، راه برای همکاری بیشتر باز بشه. با این همه رونق واقعی در روابط تهران و آنکارا هم بستگی داره به پایان تحریم‌های خارجی علیه ایران. البته اختلاف نظرهایی هم در روابط دو کشور وجود داره، از جمله در مورد گاز صادراتی ایران به ترکیه که از نظر آنکارا قیمتش گران هست.
ساختار مبادلات بازرگانی دو کشور در چه وضعیتیه؟ یعنی ایران چه کالاهایی رو از ترکیه وارد میکنه و چه کالاهایی رو به ترکیه صادر میکنه؟
70% صادرات ایران به ترکیه رو نفت و گاز تشکیل میده، مابقی هم مرکب از مواد کانی هست و مقداری مواد اولیه دارای ارزش افزوده پایین. در عوض صادرات ترکیه به ایران عمدتاً کالاهای صنعتی هست، از جمله ماشینالات، وسایل حمل و نقل، قطعات یدکی، محصولات شیمیایی و غیره. به بیان دیگر ایران در بازرگانی با ترکیه یک کشور جهان سومی هست در رابطه با یک کشور پیشرفته.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا که شنیدید. اما در صحبت‌های آقای خاوند اشاره شد به یکی از مواردی که رابطه تجاری جمهوری اسلامی ایران و ترکیه است و اون مسئله گاز. قرارداد گاز ایران با ترکیه پس از شکایت ترکیه به دیوان داوری بین المللی لاهه وارد مرحله تازه‌ای میشه، به رغم گفته‌های پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که در چارچوب قرارداد موجود تغییری در قیمت گاز صادراتی به ترکیه امکان نداره. روز چهارشنبه خبرهایی از آمادگی برای تعدیل در قیمت بر روی سایت‌های خبری قرار گرفته. فریدون زرنگار نگاهی داشته به این خبر.
در حالی که پیش از این معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی تأکید کرده بود که ارزان‌تر شدن گاز صادراتی به ترکیه در قالب قرارداد موجود امکان ندارد، روز چهارشنبه خبرگزاری تسنیم به نقل از علی ماجدی، معاون امور بین‌الملل وزیر نفت، خبر از فرمول جدید مذاکرات برای تعدیل قیمت در صورت افزایش صادرات گاز داد. به نوشته تسنیم، در پی دیدار روز یکشنبه وزیر نفت ایران با وزیر توسعه ترکیه، علی ماجدی، معاون وزیر نفت گفته است که در صورتی که ترکیه حجم خرید گاز از ایران را بالا ببرد، ممکن است قیمت تعدیل شود و قراردادی جدید بین ایران و ترکیه با قیمت متفاوت و حجم متفاوت امضا شود. قرارداد گاز ایران و ترکیه 25 سال پیش امضا شد. بر اساس قرارداد سال 1996، ایران باید تا 25 سال روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر کند. صادرات گاز ایران به ترکیه از سال 1380 با حضور وزیر وقت انرژی ترکیه و بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر وقت نفت ایران در مرز بازرگان آغاز شد و تا کنون 12 سال از زمان 25 ساله قرارداد دو طرفه را پشت سر گذاشته است. بهمن ماه سال گذشته شرکت بوتاش ترکیه با طرح بالا بودن قیمت گاز صادراتی و عدم تعهد ایران به حجم قرارداد، شکایتی را به دادگاه بین‌المللی لاهه ارائه کرد. در پی این شکایت در تاریخ 10 اسفند ماه 92 جلسه دادگاه تشکیل شد و قرار شد تا 3 ماه بعد، احتمالاً میانه خرداد ماه، دادگاه لاهه رأی نهایی خود پیرامون این شکایت گازی را اعلام کند. در صورت محکومیت ایران در این دادگاه بین المللی، شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی باید بیش از 2 میلیارد دلار غرامت به ترکیه پرداخت کند. مقام های ترکیه گفتند به احتمال 99% رأی دیوان داوری لاهه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا حدود 2 میلیارد دلار غرامت از ایران خواهد گرفت.
گزارش فریدون زرنگار رو با هم شنیدیم. یک خبر دیگه از ایران بشنوید. سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران صحت اظهارات یک نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر زنده بودن جمشید دانایی‌فر و همکاری او با جیش العدل را زیر سوال برد و گفت تا به حال چنین چیزی را نشنیده است. حسین علی امیری به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که سیستم نظارتی نیروهای مسلح بسیار قوی است و هر کسی نمیتواند وارد نیروهای مسلح شود. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، پیشتر گفته بود که درباره زنده بودن جمشید دانایی‌فر و همکاری او با جیش العدل قرائتی وجود دارد. جمشید دانایی‌فر گروهبانی است که همراه با 4 سرباز در زمستان سال گذشته توسط جیش العدل ربوده شد. هر 4 سرباز اخیراً آزاد شدند. جیش العدل میگوید که آقای دانایی‌فر را به قتل رسانده است، اما شبه نظامیان این گروه حاضر نشدند جنازه این گروهبان نیروی انتظامی را به مقام‌های ایرانی تحویل دهند.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30. صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما یک بار دیگه برگردیم به ماجرای اوکراین. همونطور که در خبرها هم شنیدید، دولت ایالات متحده آمریکا و باراک اوباما بار دیگه تهدید کردند که روسیه رو تحریم خواهند کرد. گفتگوهای آمریکا، روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا در ژنو برای حل بحران در این کشور در حالی روز پنجشنبه برگزار میشه که سایه تحرکات نظامی از همه طرف در این ماجرا دیده میشه. نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین مستقرند و شبه نظامیان طرفدار مسکو در شرق اوکراین ساختمان‌های مهم دولتی رو اشغال کردند. از سوی دیگه ناتو نیز اعلام کرده که نیروهاش رو در اروپای شرقی تقویت می‌کنه. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه 27 فروردین از اقدامات اوکراین برای اعاده قانون و نظم در شرق این کشور حمایت کرد و از کیف خواست به مسئولیت خود در این زمینه عمل کند. جی کارنی در این زمینه به خبرنگاران که در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری سفر می‌کردند گفت کیف تاکنون با خویشتنداری قابل تحسینی نسبت به اقدامات بی‌ثبات کننده جدایی طلبان مسلح در این کشور برخورد کرده است. در همین حال مسکو از ایالات متحده آمریکا انتقاد کرده است که از جنگی که کیف علیه مردم خود اعلام کرده است حمایت می‌کند. ارتش اوکراین از روز چهارشنبه عملیاتی را که ضد تروریستی می‌خواند برای بازپس گرفتن ساختمان‌های دولتی در شرق کشور آغاز کرده و اعلام کرده که کنترل فرودگاه شهر اسلاویانسک را در دست گرفته است. از سوی دیگر گزارش می‌رسد که شبه نظامیان این منطقه همچنان ساختمان‌های دولتی را در شهرهای دونتسک و اسلاویانسک در اشغال خود دارند. جدایی طلبان در کراماتورسک نیز چند خودرو زرهی ارتش اوکراین را به غنیمت گرفته و پرچم روسیه را روی آنها نصب کردند. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که قرار است امروز پنجشنبه به منظور یافتن راه حلی برای بحران اوکراین مذاکراتی میان نمایندگان روسیه، اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا در ژنو انجام شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اولویت‌های واشنگتن و کیف در این مذاکرات راضی کردن روسیه به قطع حمایت از شبه نظامیان جدایی طلب در شرق اوکراین است. در همین راستا دقایقی پس از ورود به ژنو، آندری دشچیتسیا وزیر امور خارجه اوکراین گفت کشورش از روسیه خواهد خواست کریمه را جزء جدایی ناپذیر اوکراین قلمداد کند. این در حالی است که روسیه ماه گذشته کریمه را به خاک خود الحاق کرد. وزیر امور خارجه اوکراین افزود کشورش آماده است اصلاحاتی صورت دهد و به مناطق مختلف این کشور حقوق بیشتری اعطا کند، ولی همه اینها بستگی به دولت و مردم اوکراین دارد که درباره این مسائل چگونه تصمیم گیری کنند و اوکراین با روسیه درباره مسائل داخلی خود گفتگو نمی کند.
And we are not going to discuss with Russia the issues of the internal development of Ukraine.
در همین حال سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز چهارشنبه 27 فروردین اعلام کرد که در واکنش به وخیم‌تر شدن بحران اوکراین قصد دارد نیروهای هوایی، دریایی و زمینی خود را در اروپای شرقی تقویت کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آندرس فوراسموسن، دبیر کل سازمان ناتو، پس از نشستی با حضور 28 عضو این سازمان گفت که این اعضا امروز بر سر یک مجموعه از اقدامات نظامی به توافق رسیدند. آقای راسموسن در ادامه اظهار داشت که ناتو بر طبق این توافق هواپیماهای بیشتر در هوا و کشتیهای بیشتری در آبها خواهد داشت و در زمین هم آماده تر خواهد شد.
We will have more planes in the air, more ships on the water and more readiness on the land.
وی همچنین از بازنگری و تقویت طرح‌های دفاعی ناتو خبر داد. پس از شدت گرفتن بحران اوکراین، سازمان ناتو پیش از این نیز تدابیری را در این رابطه اتخاذ کرده و ایالات متحده نیز هواپیماهای جنگنده خود را به کشورهای حوزه بالتیک و لهستان فرستاده است. آندرس فوراسموسن گفت که ناتو در برابر هر گونه تهدیدی از همپیمانان خود حمایت می‌کند و از روسیه خواست تا جزئی از راه حل در اوکراین باشد و از بی‌ثبات کردن اوکراین دست بکشد. دبیر کل ناتو در این حال افزود که راه حل سیاسی تنها راه پیش روست.
گزارش شاهین بشیری ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. اگر که با ما همراه بمونید 15 دقیقه دیگر سرخط آخرین و تازه